ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای هسته‌ای با ایران نمیتواند برای همیشه ادامه یابد. روسیه میگوید به رغم اختلاف نظرها مذاکرات هسته‌ای آلماتی گامی به پیش بوده است. علایالدین بروجردی میگوید به زودی زمان و مکان دور تازه مذاکرات هسته‌ای مشخص میشود. عصر همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین بازپخش برنامه دریچه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در استانبول گفت شش قدرت جهانی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای با ایران به مذاکره ادامه می‌دهند، اما تأکید کرد این روند برای همیشه نخواهد بود. جان کری روز یکشنبه افزود که دیپلماسی وظیفه‌ای سخت و دردناک است و باید برای انجام آن صبور بود. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای ترک خود و پیش از گفتگو با نخست وزیر ترکیه درباره موضوعاتی چون صلح خاورمیانه و سوریه نیز اظهاراتی بیان کرد. او همچنین درباره عادی سازی روابط بین اسرائیل و ترکیه گفت واشنگتن برای این موضوع ضرب العجلی تعیین نمی کند، اما در عین حال بر اهمیت این روند تاکید کرد. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آلماتی قزاقستان، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت همچنان دستیابی به یک نظر واحد میان طرفین مذاکرات بسیار مشکل است. سرگئی ریابکوف پس از این مذاکرات در محل سفارت روسیه در آلماتی گفت
з точки зрения работы, з точки зрения процесса, з точки зрения формирования переговорной атмосферы
از نقطه نظر کار ما و روند گفتگو و همچنین فضای گفتگوها این مذاکرات گامی به پیش بود، اما مشکلی که همچنان پا بر جاست و متاسفانه نتوانستیم بر آن غلبه کنیم تفاوت در نظرهای طرفین مذاکره است. مذاکره هسته‌ای اخیر در ادامه مذاکرات سال گذشته بار دیگر در آلماتی برگزار شد، اما نتیجه مشخصی پس از آن اعلام نشد. در این مذاکره همچنین زمان و مکان دیگری برای ادامه گفتگوها اعلام نشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که قرار است به زودی کاترین اشتون، اما نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی تماس گرفته و پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران را بدهد. به گزارش ایسنا، علایالدین بروجردی افزوده که در همین تماس زمان و مکان دور تازه مذاکرات نیز مشخص خواهد شد. عزیزان شنونده، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه در اختیارتون قرار بدم. 20420-22-11-22-112 پیامگیر دیگری هم داریم. 201-202-828-72-20 202-828-72-20 با پیش شماره آمریکا، اما شما را به پراگ متصل میکنه. و نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت دراویش گنابادی زندانی و اعتصاب قضایشان. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، اعتصاب قضای صالح مرادی و کسرا نوری که از حدود 80 روز پیش شروع شده هنوز ادامه دارد. خانواده های این دو درویش حال جسمی آنها را وخیم توصیف می کنند. کسرا نوری و صالح مرادی علت اعتصاب قضایشان را اعتراض به انتقال 7 تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور به سلول‌های انفرادی بند 209 اوین اعلام کردند. صالح مرادی و کسرا نوری از حدود یک سال و نیم پیش در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برند بدون اینکه برایشان حکم قطعی صادر شده باشد. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر درباره آخرین وضعیت این دراویش.
آقای کسرا نوری و صالح مرادی همچنان اعتصاب قضایشون ادامه داره و خب از ابتدای فروردین ما هم که دست به اعتصاب قضای خوش زدن که در انتهای هفته اول اعتصاب قضای خوششون با زور و اجبار ماموران زندان اینها رو منتقل کردن به بهداری زندان عادل‌آباد و از اون روز تحت سرم درمانی هستن که این دو درویش رو هر روز منتقل میکنن به اونجا و سرم درمانی میکنن و خب خانواده‌شون تا الان پیگیر بودن. حتی برای آزادی کسرا نوری خود قاضی پرونده مادر آقای کسرا نوری رو خواسته بودن به دادگاه انقلاب شیراز که خب شما با وثیقه بیاید و بذارید ایشون آزاد بشه، که خب خانم یدایی گفت من فردادم گناهی نکرده، جرمی نکرده که من بخوام وثیقه براش بذارم و تا موقعی هم که به خواسته‌هاش شما عمل نکنید ایشون دست از حساب قضا بر نمی‌داره و من حتی حاضر نیستم یک ریال هم وثیقه بذارم که ایشون آزاد بشه مگر اینکه شما بدون قید شرط آیه نوری رو آزاد بکنید. که خب همون روز آیه کسرا نوری رو منتقل کرده بودن به بلاک صد شیراز، اونجا بازجوی اداره اطلاعات ایشون رو تحت فشار قرار داده بودن، ضرب و شتمشون کرده بودن که تو باید حتما اعتصاب قضا تو بشکنی، که خب آیه نوری با این خواسته اونها مخالفت کرده و به همین دلیل ایشون چند ساعتی به انفرادی منتقل کردن تو همون وضعیت اعتصاب قضاشون با اون ضعفی که داشتن. که خب بعد از اینکه خانواده تجمع کرده بودن روبروی پلاک صد شیراز بازداشت اداره اطلاعات، آقای نوری رو مجددا منتقل کرده بودن به زندان عادل‌آباد.
مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که 9 آبان ماه امسال در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 209 اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. او به گفته خانواده‌اش در پی اعتصاب قضا و حال جسمی نامناسبش چند بار به بهداری زندان اوین منتقل شده است. محمد صالح خزعلی فرزند مهدی خزعلی:
دوشنبه که گذشت ایشون تماس گرفتن و خب یه تماسی بود تحت شرایط امنیتی، خب بابا گفتن که بردنشون به بهداری، هم بهداری 209 و فشارش روی 5 بوده و ضربان قلبشون 37 و اینکه خب سرم بهشون زدن، ولی خب به هر حال کسی که سابقه حمله قلبی هم داشته از قبل حتما باید تو سی‌سی‌یو بستری بشه و تحت نظر تیم پزشکی، ولی خب اینها اصلا هیچ توجهی نمی‌کنن و خب ایشون هم هیچ کس بهش سر نمی‌زنه، یعنی بازی‌ها مثلا سر بهش نمی‌زنه و اینکه الان 98 روز از اعتصاب قضایشون می‌گذره و خب ما به شدت نگران ایشون تو شرایط بحرانی قرار دارن که هر لحظه ممکنه حمله قلبی بهشون دست بده و اونجا هیچ امکاناتی برای رسیدگی ندارن.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع محلی گزارش داده که ماموران امنیتی دست کم 10 شهروند کرد و آذری را در شهر ارومیه بازداشت کردند. بنابراین گزارش، این بازداشت‌ها اسفند ماه سال 91 صورت گرفته و اتهام بازداشت شدگان همکاری با حزب پژاک عنوان شده است. بازداشت شدگان عبارتند از بهروز و حسن بروکانلو، حسن اسدی، میرهادی موسوی، امیر حسن بهروز، افشین میرزایی، عزیز دالای میلان، فرزاد سلامت، عبدالسلام بهاور و خسرو بدوی. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
خبر این بازداشت ها به دنبال خبر بازداشت 10 نفر دیگه از اسفند ماه سال گذشته در شهرهای غرب کشور به دست ما رسیده و این آخرین خبر از شهر ارومیه هست که در اسفند ماه 10 نفر از فعالان کرد و آذری از شهروندان در اونجا دستگیر شدند و منزل اونها مورد تفتیش قرار گرفته و متهم به همکاری با حزب‌های غیر رسمی شدند و در 2 فروردین ماه هم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
میثاق یزدان نژاد دانشجوی زندانی است که از سال 86 در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد و به اتهام محاربه به 10 سال زندان محکوم شده است. در همین رابطه اکرم سنجری، مادر این دانشجوی زندانی، چندی پیش نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نوشته و از او خواسته به وضعیت فرزندش توجه کند. به گزارش منابع دانشجویی، او کمی پس از نوشتن این نامه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و همکنون در زندان اوین نگهداری می شود. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی ساکن سوئد و از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
میثاق یزدان نجات دانشجوی رشته مترجمی دانشگاه پیام نور بود که در سال 86 بعد از حضور در خاوران و مراسم بزرگداشت کشته شدگان دهه 60 بازداشت شد. قاضی صلواتی آقای یزدان نجات رو به 10 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت محکوم کرد و ایشون از سال 86 در زندان به سر می‌برند. در دی ماه سال گذشته خانم سنجری، مادر آقای یزدان نجات، نامه‌ای به آقای دکتر شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در عمر ایران نوشتن و ضمن گلایه از اینکه ایشون در گزارش‌هاشون به زندانیان سیاسی گمنامی مثل پسر ایشون نمی‌پردازند، خواستار این شده بودند که بررسی پرونده ایشون هم در گزارش آقای احمد شهید صورت بگیره. به نظر میرسه که بعد از نامه‌ای که خانم سنجری، مادر ایشون، که خودشون از بازداشت شدگان دهه 60 بودن و زندانی سیاسی بودن، به همراه همسرشون، ماموران امنیتی ایشون رو به همراه پسرشون بازداشت می‌کنن و طبق خبرهایی که از زندان اوین رسیده، ایشون به همراه پسرشون تحت شکنجه قرار گرفتن که اعتراف تلویزیونی بکنن. به نظر میرسه این عمل هم در راستای این هست که نامه‌ای که خانم سنجری به آقای دکتر شهید نوشتن صورت می‌گیره.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که در سال 2012 میلادی بیش از 80 نفر به طور مخفیانه و دست جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند که جرم بیشترشان قاچاق مواد مخدر بوده است. این اعدام‌ها علاوه بر حدود 500 اعدامی است که در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به آن پرداخته شده است. آنطور که این سازمان حقوق بشری میگوید، تعداد اعدام‌های مخفیانه در زندان‌های ایران بیش از این است، اما به دلیل محدودیت اطلاع رسانی، تایید آمار واقعی امکان پذیر نیست. سازمان عفو بین الملل هم چند سال است که در آمار سالیانش ایران را بعد از چین به عنوان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی می‌کند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اعدام های مخفیانه و دست جمعی در زندان وکیل‌آباد حدود 2 سال پیش برای اولین بار گزارش های در موردش منتشر شد. متاسفانه بر اساس گزارش هایی که از طریق منابع موثق و چندین منبع مختلف ما دریافت کردیم، از ماه اکتبر سال 2012 اعدام ها از سر گرفته شدند و این دوره اعدام ها حتی شدتشون بیشتر از سال 2011 است. یعنی به طور متوسط هر هفته در 2 نوبت، روزهای یکشنبه و چهارشنبه، و حداقل 10 نفر هر نوبت. بعضی هفته ها 3 نوبت اعدام هم در هفته داشتیم. رقمی رو که ما تخمین میزنیم که در 3 ماه آخر سال 2012 در مورد اعدام های مخفیانه وکیل‌آباد وجود داره، حدود 330 اعدام هست که ما فقط 85 مورد از این اعدام ها رو در گزارشمون لحاظ کردیم به خاطر اینکه اطلاع دقیق در موردشون داشتیم. موارد دیگر رو متاسفانه برابر شرایطی که در ایران وجود داره مشکله که در حال حاضر تایید کنیم. در ضمن از طرف جامعه مدنی در افغانستان هم گزارش های رسیده که تایید میکنه وجود تعداد بالای شهروندان افغانی بین اعدام شدگان. کسانی که اعدام میشن معمولاً اتهامشون قاچاق مواد مخدره. هیچ کدوم از این موارد توسط منابع رسمی اعلام نشدند، ولی آماری که ما داریم حداقل 85 نفر که ما تونستیم با جزئیات تایید کنیم وجود داشتند. از طرف دیگه ما فکر میکنیم که بعد این اعدام ها خیلی بزرگتر از اونی باشه که حتی ما گزارش میکنیم، چون در گزارش سال 2012 ما اعدام مخفیانه در 15 زندان مختلف تونستیم تایید کنیم و این نشون میده که ابعاد این مسئله خیلی وسیع‌تر از اونی است که ما در این گزارش لحاظ کردیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پنجره ها بسته است، راه فرار نیست، چشم دو دو میزنه، چی پیاریم نیست. پشت دست سردت چی قایم کردی؟ قفلی ترسی خشمی چی؟ چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه ها بیبی تو کوره. چند نفر نشستم هوا پر دوده، شاه من پشتمه ها بیبی تو کوره. Oh,
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهر شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
رای دادن مردم آزاد به هر چه خواستن رای میدن.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره. ساعت 17:30 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر. دعوت می‌کنم شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید گفتگوهای هسته‌ای با ایران نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که قرار است به زودی کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی تماس گرفته و پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران را بدهد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته است که نامه برکناری دو رئیس دانشگاه را 58 روز پیش از انتشار در حاشیه جلسه هیئت دولت دریافت کرده بود و محمود احمدی نژاد از رسانه‌ای شدن این موضوع ناراضی است. نماینده ولی فقیه در بسیج میگوید خونسا بودن بسیج در انتخابات خیانت به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای به عنوان امام حاضر است. اسفندیار رحیم مشایی در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است زنده باد بهار شعار کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. زلزله‌ای به قدرت 4.2 در مقیاس ریشتر استان بوشهر را لرزاند. مقامات انتخابات پاکستان اعلام کردند پرویز مشرف رهبر نظامی پیشین آن کشور میتواند در انتخابات پارلمانی ماه آینده میلادی نامزد شود. منوچهر متکی از اعضای ائتلاف موسوم به اکثریت اصولگرایان اعلام کرده که نامزد نهایی این ائتلاف 10 تا 15 اردیبهشت معرفی می شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
از رادیو فردا.
نادر طریقت، کارگردان و مستندساز ایرانی، نخستین فیلم سه‌بعدی خود را با موضوع ستارگان سینما در ایران می‌سازد. این فیلمساز 52 ساله در اثر مستندی با نام بعد از درخشش به چگونگی شکلگیری یک ستاره سینما در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا یک ستاره ماندگار می‌شود و دیگران از یاد می‌روند. نادر طریقت تا کنون برای ساخت مستند خود با چهره‌های مشهور سینمای ایران از جمله مسعود کیمیایی، محمد زریندست و حسین فرح‌بخش گفتگو کرده است. نادر طریقت که ساخت فیلم خاطره را در کارنامه سینمایی خود دارد، این روزها در حال فیلمبرداری اثر مستند بعد از درخشش است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
هم میخوام به تو بگم من اینو که چشم من دیدیم دل زیر دست و پا بیکشه تا اینو با ایسا تو بگم رو کسا اینو دیگه در نزم بیای تو دلم سعی نکا که بانی میشه برو منبر آب دیت شم دیگه برو که من پیچ بدم دیگه شب و روز تو رو میرم و با بکزم میرزم برنامه تو رو بگو اینو با تیه بریده میشه رگه یا اگه نه که سیانور بتن به میدونم از دوری منه که زده به سره نه خب بگو نسه ها بمونه هر تو دله میدونم اینو که دوستم داره و نمیگه ولی بهتر از من کسی نی خب دیگه
من چند بار گفتم به تو با من کل انداز بارا به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو
از این منوش یه دوم بریده منو موش میبینه دلی آروم خوابیده بابایی که بده از دست کنترو تامو جری جلو میکمیرت کب کن نمیدونی چی کشیدم از دستش من پس حق بده به هم که سر کشم قب ماب لام چی تو رو مده خورد کنی تو سرم و نسل اون دره بسه که جارو بس فایده نداره بکن کف دستی که یه مو نداره آی آی آخو زن رو من سر بود بابا کندی دستو دور تو نیمه دم که باقیه زونی میری و میگوی ایراده سو
من چند بار گفتم به تو با من کل انداز بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو گفتم رو مخم نرو حالا بای بای به پیچ بارو
تو آهنگ بحث کنیم آخه
صدا تا زارم اینه گفتم ببن بازم میگه
ببین تو هر جا باشی کسی مثل من دیگه بهت پا نمیده
آی نگو مردم از خوشی تو نباشی یکی دیگه
هی میدونی نباشم چی میشه
آره یکی از درد و غمهای این زندگی کم میشه
تو که نمیتونی نرو
میتونم
نمیتونی بگو چش
نمیگم
خب نمیتونی نگو
صدا تو قطع میکنم با این صدام جاد میزنم با
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
میذاری من دیگه عمرم با تو راه نمیام دیگه تو رو تا با یه جون نمیخوام
تو رو نیارم، چون دیگه من کاری با هات ندارم. از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی، از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی، از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی.
تازه‌های جهان دانش.
کودکان خردسال هم به سلایق شخصی خود اهمیت بیشتری می‌دهند. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. این بیت نظامی گویای حقیقتی است که توسط پژوهش‌های علمی متعدد در بزرگسالان ثابت شده است. انسان‌ها ترجیح می‌دهند که با کسانی مثل خود سر و کار داشته باشند. افرادی با همان رنگ پوست، همان زبان، همان مذهب، همان زادگاه یا همان سلیقه خوراک و پوشاک. همچنین بزرگسالان خصایص مثبت مانند هوش و قابل اعتماد بودن را به کسانی نسبت می‌دهند که به خود آنها شبیه باشند. اکنون دانشمندان صحت این امر را در کودکان خردسال بین 9 تا 14 ماهه ثابت کردند. کودک سگ عروسکی ملبس به بلوز زرد را بر می‌دارد و می‌بوسد، اما به سگی که بلوز آبی پوشیده توجه ندارد. چرا؟ چون سگ زرد پوش هم مثل او بیسکویت دوست دارد، اما سگ آبی پوش لوبیا سبز را ترجیح می‌دهد که کودک خوش ندارد. این رفتار که در کودکان تحت آزمایش به کرات مشاهده شده نشان می‌دهد که ریشه های بیگانه هراسی بسیار عمیق‌تر از آن است که تاکنون گمان می‌شد و بیشتر ارثی و غریزی به نظر می‌آید تا اکتسابی.
چشمان به خاک سردگاه بود،
چشمای تو دونه ی شبنم و بود شبنم گل عشق خموش شد
شبها در کنار شما رادیو فردا.
که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلا، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. هرگی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلا، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. کلاغو شکل شده باز دوباره، مثل میگه کار به کسی نداره، میخواد بگه از کلاغای تو با قصه یه کلاغو چه کلاغ، قصه یه حرفی که میپیچه تو شهر میشه یه تیتر واسه مردم خبر. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زمین کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زمین کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوغا یا که ماسته. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوغا یا که ماسته.
چه کلاخ بود، قصه ی آدم های کوچه باد بود. اگه ما گفتیم از کلاق و حرفاش، اما اساسی نداره قصه هاش. قصه ی ما کلاق و چه کلاخ بود، قصه ی آدم های کوچه باد بود. اگه ما گفتیم از کلاق و حرفاش، اما اساسی نداره قصه هاش.
از حرف ما کلاق چیزیش نمیشه، باید که دید نوبت ما کی میشه. کلاقش تو شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، قصه میگه کار به کسی نداره. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاق، خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلاقو داره با پر.
میدونه که چی میشه آخر، که حرفای